کاملی که ارائه فرمودید.
موفق باشید. التماس دعا.
گفت و
شنود.
تاریخ رو باید خوند، اما گاهی میشه شنیدنی هاش رو شنید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. لوی ماسینیان اسلام شناس و شرق شناس فرانسوی قرن بیستم بود که در ایران شناسی نیز نام‌آور است. تحقیقات و آثار او درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و تصوف و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. لوی ماسینیان را میتوان بنیانگذار مطالعات مربوط به تصوف اسلامی و ایرانی دانست. در این برنامه با او و آثارش بیشتر آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید. لوی ماسینیان اسلام شناس، محقق تاریخ و خاورشناس نامدار فرانسوی در 25 ژوئیه 1883 در نوژان فرانسه به دنیا آمد. پدرش فرنان ماسینیان یک نقاش و مجسمه ساز بود. لوی تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی را در کشور خود گذراند و با زبانهای عربی، فارسی، آلمانی و انگلیسی آشنا شد و در دو مؤسسه علمی کالج دو فرانس و مؤسسه مطالعات عالیه سوربن به تدریس مشغول شد. عضویت وی در بنیاد فرانسوی باستانشناسی که در قاهره به پا شده بود، او را با کشورهای اسلامی آشنا کرد و این آشنایی موجب مسافرت‌هایی به مصر، عراق، سوریه، ایران، الجزایر و حجاز شد. ماسینیان چند سال از 1919 تا 1945 در کالج دو فرانس تدریس جامعه شناسی اسلامی را به عهده داشت و از سال 1932 به بعد موضوع اسلام شناسی را نیز در مدرسه مطالعات عالیه بر درس پیشین افزود. در طی مسافرت‌هایش به مشرق زمین یک سال در دانشگاه قدیمی مصر به تدریس پرداخت و موضوع دروس وی تاریخ اصطلاحات فلسفی بود. در حفاری‌های عراق برای کشف قصر الاخضر نیز حضور و مشارکت داشت. او در سوریه به پژوهش درباره فرقه نصیریه همت گماشت و در اثر مطالعه کتاب تذکرت الاولیا اثر شیخ عطار به پژوهش در زندگی حسین ابن منصور مشهور به حلاج دلبستگی پیدا کرد. لوی ماسینیان دکترای ادبیات داشت و از 35 سال ریاست کرسیه جامعه شناسی اسلامی را در کالج فرانسه و 30 سال ریاست مؤسسه تبلیغات ایرانی را در مدرسه مطالعات عالی سوربن بر عهده داشت. ماسینیان در رشته ادبیات عرب نیز مدرک داشت و ادبیات فرانسه را از بهترین ادیبان فرانسه آموخته بود. او همچنین دارای لیسانس ریاضی و دیپلم مطالعات عالی در ادیان بود. زندگی در الجزایر، مراکش و مدت کوتاهی در مصر او را به خوبی با ادبیات عرب و زندگی مسلمانان آشنا کرده بود. تحقیقات و آثار لوی ماسینیان درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. سال 1930 میلادی بود که لوی ماسنیون پس از شرکت در همایش شرق شناسی در باکو از طریق رشت وارد ایران شد. از خراسان که منطقه اصلی نگهداری اسناد مربوط به حلاج است دیدن کرد و مدتی را در فارس و شیراز گذراند. او دوباره در سال 1934 برای افتتاح فرهنگستان به ایران دعوت می شود. ولی چون افتتاحیه با تأخیر برگزار شد وی نتوانست بماند و در مراسم شرکت کند. او در سال 1940 برای عضویت در فرهنگستان ایران انتخاب شد. در همین دوره بود که به عنوان استاد افتخاری دانشگاه تهران انتخاب شد. از این تاریخ به بعد ماسنیون دیگر به ایران باز نگشت تا اینکه در سال 1962 مراسم بزرگداشتی برایش برگزار شد که هنری کوربن همکار وی نیز در آن حضور داشت. آخرین تحقیقات وی به دو شخصیت محبوب شیعه یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها و سلمان فارسی اختصاص داشت. رابطه ماسنیون با ایران همیشه رسمی بود و هنگام ورود همیشه از سوی مقامات رسمی مورد استقبال قرار می گرفت.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
ماسنیون یک اسلام شناس بود که اسلام را نه به صورت سطحی بلکه عمیقاً شناخته و توانسته بود بُعد تازه‌ای از اسلام را به غرب معرفی کند. ماسنیون مستشار پاپ پیوس 11 و 12 بود و در نوشتن منشور دوم واتیکان که در آن اسلام به رسمیت شناخته می شود نقش مهمی داشت. او به صورت گسترده به اسلام شناسی پرداخت. از باستان شناسی اسلامی گرفته که از مدت‌ها در عراق مشغول آن بود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام. وی درباره نهادهای سیاسی اسلام، نظریات فلسفی و کلامی، فرقه های اسلامی، ملل و نهله های اسلامی، خواسته گرایش های باطنی اسلامی مطالب عمیقی دارد. ماسنیون به گفتگوی بین ادیان و تمدن ها معتقد بود و تمام فعالیت های خود را بر مبنای دردها و آلام خود قرار می داد. او با تمام توان از این اندیشه خود دفاع می کرد. او می گوید از زمانی که مسیحی شدم، تمام زندگیم به حرکت و عمل تبدیل شد و تمام این زندگی صرف جهان اسلام شد که مرا برای بازیافتن خدا یاری کرد. این را مدیون برادران ابراهیمی خود هستم. من نه موقعیت طلب هستم نه مجادله طلب، اما باید بگویم در دوستی و شرافت باید به هر قیمت پاک و صادق بود. ماسنیون در قاهره از طریق مطالعه آثار فریدالدین عطار با حلاج آشنا شد و برای همیشه شیفته او شد و آثار بسیاری در شرح آثار و احوال او منتشر کرد. ماسنیون مانند دیگر دانشمندان به خاستگاه پژوهش خود علاقه داشت و این علاقه او را به مبدأ تصوف هم رساند. این دوره در حقیقت متعلق به حلاج است که استثنایی ترین شخصیت تصوف در قرون اولیه است. برای نوشتن زندگی حسین ابن منصور حلاج ماسنیون ابتدا به تاریخ مبدأ تصوف پیش از حلاج اشاره کرده و بعد سراغ حلاج رفته است. از این رو می توان گفت ماسنیون در تحقیقات مفصلی شالوده کلی مطالعات درباره تصوف را با وصف کامل زندگی و دنیای صوفیان بنا نهاد. از آثار او می توان کتاب بررسی ریشه های فنی عرفان اسلامی و کتاب تفکرات در بنای اولیه تجزیه نحوی در زبان عرب را نام برد. همچنین کتاب سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت اسلام در ایران که این کتاب درباره سلمان فارسی نوشته شده و دکتر علی شریعتی آن را به فارسی برگردانده است. ماسینیون در نگارش دائرة المعارف اسلام نیز شرکت داشته و به عنوان نمونه مقالات تصوف، قرامته و حسین ابن روح در دائرة المعارف از اوست. کتاب التواسین اثر حسین ابن منصور حلاج را هم ماسینیون به چاپ رسانده است. سرانجام لوی ماسینیون در 31 اکتبر 1962 در فرانسه بدرود زندگی گفت. برای او مراسم بزرگداشتی در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی در مرداد 1386 برگزار شد. بسیار سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
بله، شنیدنی‌های تاریخ رو شنیدی. در دیما هم دو روز هست که در تاریخ ثبت شده که 18 دیما هست که سرشار بود از خون و خونریزی به دست تروریست‌های اجاره‌ای رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار، و روز 22 دیما که سرشار بود از افتخار و غرور و همیت و یکدلی مردم که نشون داد که مردم پای این مملکتشون وایسادن و حاضرن تمام جون و خونشون رو بدن. از اتفاقات خیلی بد و جنایتهایی که رخ داد هرچی بیشتر میگذاریم از 18 دیما ابعادش بیشتر معلوم میشه. به ویژه این سرشاخه های تروریست های اجاره ای رو وقتی میگیرن یا عواملشون رو میگیرن و از تلفن های همراهشون فیلم ها و مکالمه هاشون رو بیرون میارن و حالا فیلم هایی که از طرف حالا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران، حتی نیروهای امنیتی نشت پیدا میکنه، تازه میفهمیم این چه جنایت های فجیع انجام دادن. یعنی گاهی وقت آدم میگه اینا روی داعش رو سفید کردن. طرف زده یه آقایی رو کشته، بعد تماس گرفته با منزلشون، به خانم اون آقا گفته ما همسرتو کشتیم. به خدا این توی فیلم های هالیوودی هم اصلا وجود نداره، نیست همچی چیزی. این بخشو بشنوید.
یکی یکی اینا رو بخونم و جواب بدم.
تیراندازی مستقیم به دختر بچه 3 ساله،
زنده زنده آتیش زدن یه خانم پرستار،
دار زدن یه نیروی نظامی وسط خیابون،
فرو کردن چاقو تو قلب یک جوان،
آتیش زدن یه جوان 18 ساله.
این وحشیگری ها رو چه کسانی رقم زدن؟
داعشی ها و
اسرائیلی ها.
قصه های شنیده نشده از جنایت های اختشاشگران در چند روز اخیر.
ملینا اسدی دختر 3 ساله کرمانشاهی که با تیر مستقیم اختشاشگران به شهادت رسید.
مرضیه نبوی‌نیا پرستاری که توسط اختشاشگران در درمانگاه امام سجاد رشت در آتش سوزانده شد.
شهید سید علی خوشرویی نیروی پلیس اصفهانی که اختشاشگران پس از به شهادت رساندن او با همسرش تماس گرفتن و گفتن شوهرت رو کشتیم.
سید حسن حسینی جوان بسیجی که اختشاشگران چاقو رو در قلب او فرو کردن.
شهید علی اکبر زارعی جوان 18 ساله‌ای که در مسجد سیدالشهدای پاکدشت زنده زنده در آتش اختشاشگران سوخت.
اینایی که این جنایتو کردن اسمشو نمیتونیم بذاریم هموطن.
آدمایی که این کار کردن ایرانی نیستن.
اختشاشگرای ما هم خوی انسانی نداشتن، خوی حیوانی داشتن.
واقعا همهشون متاثر کننده است، هیچ توجیهی نداره.
این نیز بگذرد، ولی خب همچنان ایران پاورجاست.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
من توصیه مؤکدم نسبت به شخص رئیس جمهور و رؤسای دیگر قوا و رؤسای فعال کشور، بذارید اینا کارشون رو بکنن، تلاششون رو بکنن، خدمت بزرگی را که بر عهده دارن انجام بدن. البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو. باید اونا هم در این زمینه ها بایستی دو برابر کار کنن، برای کارهای اساسی، برای نهادهای دامی، برای ارزاق لازم، برای نیازهای عمومی مردم. مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنن، با جدیت بیشتری باید کار کنن، در این تردید نیست.
در این لحظه دعوت میکنم که گاهی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه که حالش خیلی بد میشه. خدا لعنت کنه این کسانی که خیانت میکنن به این مملکت و تاوانشو پس میدن انشاءالله. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده سیاه سفید باشید.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیونای سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه‌سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه‌سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید، دورش یه خط سفید بکشید و اگه به نظرتون غیر ممکن بود، یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمیدارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم این خیالی. این شما و این ماجرای اول.
جانی پسر 11 ساله فرانسوی از اهالی شهر بشترونه. یه روز عصر به علت بدرفتاری پدرخوندش مجبور میشه از خونه فرار کنه و ناچار شب و در جنگلی در همون نزدیکی بگذرونه. نیمه های شب در حالی که از ترس به خودش می لرزه صدای پای می شنوه و چند لحظه بعد در فاصله چند متری خودش پلنگی رو می بینه که بهش خیره شده. جانی با وحشت پا به فرار می زاره، ولی وقتی پلنگ رو پشت سر خودش نمی بینه کم کم از فرار منصرف می شه. دو ساعت بعد کفتاری به سمت جانی حمله می کنه و ناگهان پلنگ با حمله به کفتار جون پسرک رو نجات می ده. پلنگ تا صبح نزدیک جان میمونه و وقتی صدای ماموران پلیس رو میشنوه که دارن دنبال اون میگردن، خیالش راحت میشه و جانی رو ترک میکنه.
ماجرای اول رو با هم شنیدیم. به نظر شما علت این رفتار عجیب یه حیوان وحشی چی میتونه باشه؟ شما دور این داستان خط سفید میکشید یا روش رو یک علامت سیاه میزنید؟ اما بشنویم ماجرای دوم رو. ماجرای جاشوا، یک کشاورز 32 ساله.
مرد 32 ساله اهل گینه نو که با کشاورزی زندگی همسر و 4 فرزندش رو تامین میکنه، یه روز بعد از برگشت به خونه با جسد بیجان همسرش روبرو میشه که به دلیل حمله قلبی از دنیا رفته. جاشوا در مراسم تدفین همسرش از شدت غم و غصه 3 تا از انگشتای خودش رو قطع میکنه و همراه با جسد همسرش دفن میکنه. 2 سال بعد 2 برادر جاشوا در حادثه آتش سوزی کشته میشن و جاشوا این بار هم 2 انگشت خودش رو از شدت ناراحتی قطع میکنه. طی سالها جاشوا چند نفر دیگه از عزیزانش رو هم از دست میده. وقتی در سال 2000 پدر جاشوا بر اثر کهودت سن از دنیا میره، جاشوا دیگه انگشتی نداشت که همراه جسد پدرش به خاک بسپره. جاشوا الان و در سن 45 سالگی تمام 10 انگشت خودش رو به خاطر مرگ نزدیکانش از دست داده، اونم به دست خودش.
این هم از ماجرای جاشوا. به نظر شما این داستان حقیقت داره یا فقط حاصل خیال بافی نویسنده است؟ خطی که برای این ماجرا انتخاب میکنید سیاه یا سفید؟ بهتره کمی از ماجرای دوم فاصله بگیریم و با ماجرای سوم به اندونزی سفر کنیم.
دختری اندونزیایی که با قدرت عجیب چشماش توانایی پیدا کردن قطعه های ریز الماس را حتی در اعماق زمین هم داره. وقتی سوفیا 4 ساله بود، همراه پدر معدنچی خودش به معدنی که محل کار پدرش بود میره. دخترک در حال بازی ناگهان شروع به چنگ زدن خاک میکنه. پدرش اونو بغل میکنه و به خونه میبره. چند روز بعد درست در همون نقطه چندین قطعه الماس 6 قیراطی پیدا میشه. پدر سوفیا وقتی به یاد واکنش اون روز دخترش درست در همون نقطه از زمین میفته، با ناباوری به سوفیا خیره میشه و از فردا اونو همراه خودش به محل کارش میبره. سوفیا حالا 12 ساله است و تا امروز موفق شده با چشم غیر مسلح 109 قطعه الماس با ارزش دیگر را در نقاط مختلف جهان پیدا کنه.
خب با هم ماجرای سوم رو شنیدیم. حالا وقتش رسیده که بفهمیم کدوم داستان واقعی و کدوم یکی حاصل خیال بافی های نویسنده است. به نظرتون تونستیم واقعیت رو تشخیص بدیم؟ ماجرای جانی و پلنگی که جونش رو نجات داد؟ و یا انتخاب شما جاشوا و قطع انگشتانش و یا ماجرای سوفیا و پیدا کردن الماسه؟ رسیدیم به خطهای سیاه سفیدی که قراره روی ماجراها بکشیم. با ما همراه باشید. ماجرای اول، یعنی جانی و دفاع جانانه پلنگ از او. این داستان کاملا تخیلی و زاییده ذهن نویسنده بود، پس روی این ماجرا خط سیاه میکشیم. و ماجرای دوم، ماجرای زندگی جاشوا، مردی که در غم از دست دادن عزیزانش تمام انگشتان خودش رو قطع کرد. بله درسته، این ماجرا واقعی بود. در قبیله دانی گینه نو، افراد برای نشون دادن اندوه خودشون از مرگ نزدیکان، انگشت یا دست خودشون رو قطع میکنن و همراه جنازه در خاک دفن میکنن. اونا با این کار میخوان نشون بدن که حتی بعد از مرگ هم همراه عزیزانشون خواهند بود. این یه رسم عجیب و ترسناک در بین اعضای این قبیله است. پس دور این داستان خط سفید میکشیم. و اما ماجرای سوم، قصه توانایی عجیب صوفیای 12 ساله در پیدا کردن قطعات الماس در اعماق زمین. حدس شما چیه؟ باید بهتون بگم که روی این قصه هم باید خط سیاه بکشید. این داستان حاصل تخیل نویسنده ما بود. چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید، ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه نمیخواد.
2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر همراهان گرامی. از